calling me that gene. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa bihi nasta'in innahu khayr nasir al-Mu'min. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-Tayyibin al-Tahirin al-Ma'sumin al-Muntajamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. بحثمون در آیه 29 سوره مبارکه فاطر بود. همطور که قبلا عرض کردم مقدار زیادی تأثیر قرآن بر قلب و فکر انسان ریشه در تدبر آیات هست و نگاه کردن به خود آیات، چون قرآن ربط عجیبی به هم داره. یکی از معانی تلقینم یعنی ربطش رو حفظ کنید. وقت چون میخواند ربط به هم بدین آیات را، مثل یک ماکت هست، مثل یک اسکلت هست که نمیشه فقط این زاویهش را نگاه کرد، باید همه این اسکلت را نگاه کرد. هر قسمتی از این اسکلت رو تو دل اون کلیت بررسی کرد. حالا اون دیگه حوصله فوق‌العاده‌ای میخواد که آدم دائم هر آیه رو که نگاه میکنه همه سوره رو مد نظر بگیره.
میخواید بیاید جلوتر که بی بلنگو صحبت کنیم، این بلنگو مزاحم صحبت. عرض شد که یه حالت اسکلت بندی داره سوره، بالاخره نزدیکتر بیان میاد این قوه، این که بدتر است که اگه یادتون باشه در آیه 28 رسیدیم به اینکه حضرت حق فرمودن برای فهم حقیقی قرآن باید عالمانه زندگی کرد و عالمانه فکر کرد. آخر آیه 28 این بود که انما یخشى الله من عباده العلماء. بعد اگه یادتون باشه در جلسه قبل آمدیم علم حضرت حق در آیه 29 علما رو خصوصیاتشون رو فرمودن، که در آیه 30 یه نوع خصوصیات دیگه علما است. با اینکه تمام اون جلسه رعیتون باشه، ما رو آیه 29 گذاشت. تمام جلسه قبل را تو قسمت آخر آیه 28 گذاشت. اینقدر عمیق سوال تازه ما که نمی‌فهمیم. اگر خواستید آیه 30 را متوجه باشید، باید ذهنتون از آخر آیه 28 و تمام آیه 29 غافل نشه. و چقدر خوبه که یادتون باشه که آخر آیه 28 چقدر ربط داره تا آیه 10. چیزی شما یه انسان حکیم، یه فیلسوف بزرگ را وقتی سخنش را گوش میدیم به وفور ربط داره به هم. خب معلومه است خدای حکیم که هر حکیمی هر چه حکمت دارد نور حضرت حکیم مطلقه، خیلی سخنش نظم فوق‌العاده است. آخر آیه 28 بعد از این که بحثایی کرد، رسید به این که یک نوع عالمیت میخواد برای خشیت. بعد اومد گفت عالمان خصوصیاتشون چیه؟ یادتونه ان الذین یک چی؟ یتلون الکتاب. از کریم تلاوت به چه معنی؟ و اقام الصلاة. سه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیا. بعد جمع‌بندی کرد که چرا این کارو میکنن؟ یرجون تجارتن لن تبور. چون اینا رسیدن یه تجارتی باید بکنن توی این زندگی که ضرر توش نباشه. یعنی اینا آدم های عمیقی بودن، خیلی چیزا رو بررسی کردن. اول اهل دنیا رو دیدن، دیدن نه تجارتشون تجارت پر ضرریست و بی سود. بعد اومدن تو اهل غیر دنیا بررسی کرده است. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمان ای علی، اون وقتی که اهل زمانت یتقرب الالله به انواع یتقرب الالله بالعباده، تقرب الالله به انواع العقل. اون وقتی که مردم زمانت به انواع عبادات میخوان به خدا نزدیک شد، تو با انواع عقل به خدا نزدیک شد. حالا علما کیا؟ اونان که خب الان مردم مؤمن ما خیلیشون اهل دنیا نیستن، اما عالم واقعی هم نیستن. عالمان واقعی اینان که نوعی از عبادات و بندگی را پیشه می کنن که در این تجارت هیچی ضرر نباشه. شما یه نگاهی بکنید به فعالیت هایی که تو جامعه ما به عنوان کارهای دینی میشه. مثلا خودتون میدونید که به فتوای همه علما مزاحمت مؤمن رو فراهم کردن حرام است، مکروه هم که نیست. مثلا خیلی ساده، اگه ما این میکروف این صدای مثلا بلنگو را طوری بکنیم که همسایه مسجد آزاده بید، این حرام است. خب حالا این نوع عبادت تجارتی است که توش ضرر نیست یا ضرر هست؟ معلومه هست.
میخوام آیره که اون جلسه هم بست. این آیات خیلی عجیبه که یرجونم به این امیدن که چه کار کنم، تجارتن لم تبور. تبور اون جلسه معنی رو کردیم بایر، زمین بایر یعنی زمینی که نتیجه نداره، حاصل نمیده. میگه اینا دنبال یه نوع زندگی دینی هستن که نتیجه بده، تجارت باشه که توش ضرر اصلا نباشه، لن تبور. یه خوده میام جلوته. شب 23 ماه رمضان، حالا میرسید انشاءالله، در اعمالش ببینید این تیکه رو بارها عرض کردم، میخوام حالا برای این آیه منظورم رو بگم. شیخ عباس خومی رحمت الله علیه از شیخ مفید نقل میکنه که مولای ما فرمود، مثلا استاد بزرگی داشتم، حالا اینجور بزنم، من احیا هاتین لیلتن، اگر این شب 23 را و شب 21 را، من احیا هاتین لیلتن به مذاکرت العلم افضل. باز جلد آخر المیزان را نگاه کنیم، متن عربی را نوشته است این کتاب را در شب قدر، شب 21 ماه رمضان تمام کرد. یعنی علامه طباطبایی شب 21 ماه رمضان چه کار میکردن؟ المیزان مینوشتن. المیزان نوشتن که کار آسون نیست، باید 100 تا کتاب هی آدم دورش ببینه، اینه ببینه اونه ببینه، خیلی کار مشکلی. المیزان نوشتن کار فوق‌العاده. حالا اینجا سوال، اگه مثلا به مردم بگیم آقا این شب شب قدر میخوان یک ساعت راجب ملائکه حرف بزن، دعای جوشن کبیر رو بخونیم یا ملائکه؟ شما دقت کردید دعای جوشن کبیر یکی از دعاهایی نیست که شب قدر وارد شده. حالا جالبه دقت نمیشه، چون این شب خوبه که نکات خوبی بگیم، اسماء الهی را بگیم. خب یکی دعای خوب چیه؟ مثال میزنم، مثال همین دعای خیلی خوبه فرج وجود مقدس حضرت. خب این مال چه شبیه؟ در شب 23 وارد شد، یعنی مال شب 23. بعد نمیشه از البته خوبه که دائم آدم بگیم، اما تعقیب نماز هم هم نجاز تعقیب است. خب حالا یه وقت دست که یکی بخواد تو تعقیباتش یه دعا خوبم بکنه، اون دعا بعدی دعا خیلی خوبیه. یا مثال میزنیم، مثلا این صلوات، صلوات ماه شعبان مال کیه؟ مال زوار، بعد از زوار، مال زور مانده شب نیست. بلد بود ها بگیم خواستن بگن برای شب، هم بگن برای شب، من بعد از زوال به خوشی. حالا همون وقتی هم که جاش هست اگه گفته بشیم ثواب خواستش نده، خب همیشه هم بگم چیزای خیلی خوبیه. آلمان کیان؟ آلمان اینان که با دقت مسائل دنبال میکنن تا بیشترین نتیجه رو بگیرن. مردم رو باید متوجه کرد که چه کار کنیم که در این تجارت دون هیچی کم نیاد، ضرر نکنیم. مثال اگه خواستیم تا صبح قیامت من مثال میزنم، گاهیش هم نمیزنم برای اینکه مقدمه میخوام. ما عموماً حساس بر این که در اعمال و عباداتمون چی ضرر نکنیم نیست، به انجام عبادت دلخوش. شما گاهی دقت کرده مثلا حالا که متاسفانه اینا حالا تذکرم، جشن تکلیف سید ابن طاووس رحمت الله علیه که الحمدلله دیگه به تکلیف رسیده، گفت حالا که خدا من دیگه جز آدم حسابی آوردم، یه جشن میگیرم که چی؟ مؤمنین رو دعوت میکنم، مثلا یه قضایی هم میدم که آقا الحمدلله مجده بده مجده بده، یار پسندید ما را، یه از این به بعد گل نماز نخوندی تو گوشی، خیلی قیمتیه. زنه بچه هم از همه آزادم، چرا هرچی معلم ازش بپرسه نپرسه، بپرسه نمرش نمیده، نپرسه غلط بگه صفرش نمیده. اما از امروز بگر اگه درست رو فردا نخوندی تنبیهت میکنه. این اولی خوشحاله، پس ما را واجز آدم حسابی ها. خدا وقتی میگه فلانی دیگه به تکلیفی، یعنی یه آدمت حساب میکنم، ازت بازخواست میکنم، حساب رو با کردم، مسئولیت برات میشناسم، لایقت دونستم. خب سید ابن طاووسی همچی کاری به این زیبایی کرد، یعنی نظرش به چی بود؟ به حضور تکلیف خدا در زندگی. حالا شما اظهار کنید کسی که دل با تصمی جشنی تکلیف میگیره، اما دخترش رو کل جیگوله میکنه، اتاقشون هم بادک و بادکنک و رومان و اینا و بهترین لباس و بعدا مردم هدیه میارن، خب این دیگه به چی فکر میکنه؟ به همه چی فکر میکنه غیر تکلیف؟ آیا این در احیای جشن تکلیف تجارت پرسودی کرد؟ یا حداقل سودی نبود؟ اینجا میگه عاقله اینجوری نیست، علما علما اینجوری مواظبا زهر نکنن. این آیه آخرش بیش از اینا، اگه کسی به جایی رسید، این تا حالا چند تا نکته، دو نکته میخوام بگم، این یکیش. دیگه برای چی تلاش میکنن؟ آیه 30 لیوفیهم و لیوفیهم اجورهم، خیلی مواظبن برای اینکه یه کاری کنن خدا اجرشون رو بده، برای اجرشون که خدا بده تلاش میکنن. اینم صفت عجیب، یعنی این کار نمی کنیم که روانمونی نمیدونم آرامش پیدا کنه. بعضی ها میگن یه کار کنیم جمعونا جمعشن. حالا باید جمعشن؟ خب که جمعونا مومن بشن باید چمشن؟ هیچی نمیدونه. لیوفیه هم اجوره هم، برای این که خدا عجرمون بده. اینه باید یادمون نره. حالا اگه یادمون بره چی میشه؟ یواش یواش اصلا یادمون میره بابا ما این جوانا رو میخواستیم بیاریم تو مسجد جمع شن مؤمن بشن خدا اجرمون بده. اگه اینا یادمون رفت یا فکر کنیم حالا جوانا رو بریم تو مسجد، حالا اگه به جوانا یه چیزی بگم که آقا فضای مسجد و اگه از معنویت بندازیم گناهه، یه بعدشون یکی چون نکنه. اسلام میگه بچه‌ها و دیوونه‌ها رو راه ندین تو مسجد، جنبو سقارکم، بچه‌ها رو بیرون کنین از مسجد و مجانین رو بیرون کنین. آدم غیرونه دیگه، یکی منظورش هم میشه چون باید فضای مسجد معنوی آرام که هر کس رابطه خودش رو با خدا حفظ کنه. خب حالا اگه این جوون بیاد تو مسجد کشتی بگیره حریم مسجد بشکنه، این چه اومدنیه؟ آخه مقصد گم شد، مقصد با حفظ مقصد ما باید همین کار رو بکنیم. بچه را میبنیم مشهد، بچه اردو میریم مشهد، خب باری کلم برای چی؟ اگه لیو وفسیه هم اجوره هم، این یک و یزیده هم من فضلهی، این دو نباشه میده دیوونه. این دومیش معنیش که مشخصه، دومیش و یزیده هم با دوباره حضرت الله در تقدیره با، یعنی برای اینکه خدا نه تنها راستی زحمتی که ما کشیم وفا کنه جواب بده، بیش از این از فضلش بده. چرا این علما اینقدر عاقلن تا اینجا جلو میرن؟ برای اینکه چیا میدونن؟ آخر آیه رو میدونن، این نهون خیلی آیه عجیب، این نهون چی؟ دو تا چیز. قفوره کار بعد اونا میذاره که ما امیدوار قفوره، یعنی کف دستمون نمیذاره که بر با کار تو این دوتا کار غلطه کردی میبخشه، اما کار خوبه اونه چه کار میکنه جوابه. پس امیدوار باشیم یا نباشیم؟ امیدوار باشیم به دو دلیل، هم امیدوار باشیم که کار زشتمون رو کوتاه میاد قفور میپوشونه، هم امیدوار باشیم که کار خوبمون رو میرسه به شکر، یعنی اضافه میکنه، رشدش میده، جواب میده، بی‌محلی نمیکنه. این دو تا آیه خیلی کار ازش میاد. اگه خواستید یه زمانی امیدوار بشید که آقا ما رو چه حسابی با یه پشتگرمی با یه حوصله 40 سال کار دینی بکنید، 40 سال کار دینی کردن خسته نشدن شرطش این دوتا آیست. اگه نه دیدیم که دو تا سه تا اردو میریم مثلا مشهد بچه ها رو میرم جوان ها جمع میکنیم بازی نمیدونم سینه اینا میری به کار ما برش کنیم هم بست. چرا؟ برای اینکه اولا یه جور برنامه ریزی نکردیم که کارمون نتیجه بده. میبینی خب نتیجه نداد، وقتی نتیجه نداد تجارتی که لن تبور باشه نکردیم، خسته میشیم. چرا بعضی جلسات تو تمام شهر هست دیگه با یه موجی و اوجی میام بعدم یواش 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 خلاص میشیم، از تایفه هاتون شروع کن یادمه توی یه تایفه یه آقای برنامه جلسه میام بعد یواشش تمام میشیم، برای اینکه از اول عالمانه وارد نمیشیم، احساساتی بچگانه بدون اصول. بعضی ها رو دیدیم اصلا نمیدونم تو کارای دینی کجا باید صفر واستن کجا باید کوتاهی ها، یا همه رو صفر واستن یا همه رو کوتاه میان، یا اونجا که باید کوتاهی ها کوتاه نمیان، اونجا که باید کوتاه نه کوتاهی. خود نمیگن آدم آشفته نتیجه هم بعد نمیگیری. حتی گاهی مرد با همسرش زن با همسرش بلد نیستن یه کاری کنن که این زندگی یک تجارت با ثمر بشه. میگه چی میتونه این کارو بکنه؟ آلمان. آلمان کیان؟ اون جلسه هم عرض کرد عبازل بی سواد یه مرتبه عالم میشه. اون آقایی که مرجع تقلید بود شریعت مداری قاتل میشه، تروریست میشه. من شما جوانه نمیدونم اما اونایی که همسن من آقا مرجع تقلید بود در ترور به کمک دشمن شرکت کرد که امامو بکشد و بشه جا امامو یک دنگ کنن چاره که نوره چطور میشه که یکی تاره؟ یعنی اگه خواستید تجارتتون بی ثمر نشه این آیه رو من بخونم ببینید میشه شما و من بشیم یا نمیشه. یک، ان الذين يتلون كتاب الله، خود قرآن باش ارتباط داشته باش، سخت ده والا سخت نی، ما علوم که میخونیم سخت ده. شما گاهی یادتون میره چقدر صدمه میخوریم تا این زبان علوم رو بفهمیم، اما نه به ناس بفهمیم. قرآن یاد گرفتن از علوم سوم دبستان سخت‌تر، علوم از قرآن یاد گرفتن سخت‌تر. که میگم از نظر خودم نیست، یعنی کارشناسای آموزشی بحث دارن دا، اما چون بچه پذیرفته به نباید بخونم حل نمیشه. ما نپذیرفتیم که بابا والا بیدیم در این قرآن را فارسی نوشتن، فارسی نوشتن زبان مردم است نه زبان اصطلاح عالمان. یک و چی؟ اقامه سلام که بحث کرد. سه، از رزقمون به بقیه هم فکر کنیم، داشتیم میدیم، نداشتیم با خدا اگه داشتیم میدیم. ماه شعبان مگه مالی همین نیست که ما تو همین دعای ظهر ماه شعبان میکنیم خدایا از اون چه که وسعم میدی وسعم دادی کمک کن به اونایی که در تنگنا بتونن یه چیزی بده. خب این کارم که سخت نیست، والا آسون تر از بقیه شه. بعد میگه چی؟ این کارا رو که میکنی یه فکر داشته باش که آقا میخواما زحمات هم پوچ نشه. بعد یا میگم آقا آخه عزیز من تو اینجور که داری عمل میکنی که نتیجه نمیگیری. میگه حالا ما کاری نداری بذار بکنی. شما باوره دو نمیاد، ما گاهی یه مرضای خودمون داریم جور جون شما، خودمو میگم که اصلا نمیدونیم مریضی. دوباره میگه آخه این که نمیشه بابا. میشه، میشه که ما مرضی بگیریم که کار بکنیم، کار دینی هم بکنیم، اما کاری نداشته باشیم نتیجه داره نه خوابمون میبره. خب آدم به قول امیرالمومنین آدم عاقل کارو برای نتیجه میکنه. حالا بذار بکنیم از کردن باره ها مثال را. پس این هم باید مد نظر باشه. دیگه چی؟ دیگه این که آقا من این کارا را میکنم برای عجب. خدا رحمت کنه شهید کمران، حالا دیدم یه جمله از ایشون اینجا. به نظرم شهید کمران یه فکر به اینجا رسوندش. حتما شنیدین قصه شمع و تاریکی شهید کمران. شهید کمران یه نقاش هم بوده، نقاش خوبی هم بوده. منم دارم یه عکسی که همین خصوصیات که به عیالش هم هدیه میده. داری هم یه شمعه تو دل تاریکی تمام جا تاریک فقط روشن است. حرفش هم اینه، میگه من زندگی رو همینقدر میفهمم برای خودم که اگه همه جام ظلمته و من راسته یه شمعم و این شمع که نمیتونه تمام این ظلمت ها از بین ببره ولی لااقل روشنایی خودش هم از بین نمیبره. تمام بعد داستان داره، یعنی خودش زندگی نامش یکی از اساس یا یه زندگیشه قسمت های اساسی تصمیشه. خب حالا همین این آیه هم نمیگه لیو وفیه هم اجوره هم من این گوشه نشستم وظیفه ما انجام میدم به چه امید؟ که خدا اجرم رو بده. مردم میخوام بفهمم، میخوام نفهمم، میخوان اصلا بپذیرم، میخوان نپذیرم. من درست عمل کنم، مواظبم باشم که خدایی عمل کنم. به دو تا امید، یکی این که بالاخره من امیدم اینه که خدا اجر منو میده. پس این که حالا بگن آقا حیفی شما هست، شما یه جا مهمتر برو، شما توی این دیرکوره آخونده میکنی چی کار؟ آقا برو مرکز تهرون توی مسجد خیلی گنده واسه آیت الله بشون. بعدم چی میشه؟ نه همچو موری اندر این خرمن خوشم. من به رفقای طلب گاهی میگم، میگم شما این برکت را کیا دادن به جهان اسلام؟ یه جمله‌ای که خیلی رو خودم مؤثر بود الحمدلله، یکی از اساتید همین میفرمدن فهمیدن ما وحیفون که یه گوشه یه کارا بگیریم. من هی تکرار هم برای کنم، ما وحیفون که یه گوشه یه کارا بگیریم. چه یه گوشه کارا بگیریم؟ وقتی که امیدمون به این باشه که خدا عجر نمیده. اما اگه بگون آقا من باید همه این شهر رو درست کنم. چرا؟ که میخوام مردم بدونم ما خیلی مهمیم. یعنی ناخون بده. امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب یادتونه گفته بودن من برای تکلیف هر چرد نمیشم، من فقط تکلیف، هیچ چی دیگه برایشون مطرح نم. حالا خدا خواست به دست این مرد الهی کارش رو وسیع کنه نکرد. یعنی اگه امام واقعا اصلا انقلاب امام خدایی نکرده محقق نمیشد. به نظر شما کتاب دعای سحر و سر و صلات و آداب و صلات و چهل حدیث و شرح جنود عقل و جهل اینا این چیز کتاب اینجوری، یعنی همینا که گوشه خونه خودشون میگن مثلا شما این کتاب شرح جنود شرح حدیث جنود عقل و جهل رو نوشتن که در محلات تمام کردم. چه موقع تابستان که قوم گرم بودن رفتن محلات، اونجا میشستن تک و تنها چه کار میکردن؟ این حدیث رو تشرح میکردن. که چی؟ که یه گوشه یه کار این اسلام گرفته باشه. چه موقعی شما میتونید اینجوری زندگی کنید؟ وقتی آیه سی مد نظرتون باشه. اگه نه کار گنده میخواید بکنید، بعد علما جلودون وامیستن، بعد زدی علما حرف میزنید، بعد مجبور میشیم چه جایزه از چی؟ حقوق بشر بگید روبرو جمهوری اسلامی واسید. این آقای دکتر سروش اینا مگه چی کار کرد؟ چی به روزه خودشون رو بردن؟ ما کانر ما رو بکست، یعنی اگه ناخون بزنیم دا این براشون مهم نبود. من یه کاری میکنم عجل ببرم، یه کاری خوشگل مردم جذب کن. حالا کدوم مردم جذب کن؟ مردم حق خواه جذب کن یا هرکی جذب کن؟ ببینید به اینجا کار میکشه با من در جریان بودم. یه بار با رادیو تلویزیون با تلویزیون درگیر شده بودن که نه اینجور که من میخوام باید شما مثلا فیلم برداری کنید پرستیژش بیشتر است و اینا، که بعد هم میدونید دفتر امام دستور داده بودن اصلا کل برنامه شونا قطع کنید. یه برنامه داشتن در محضر حضرت مولانا، ظاهرش هم خیلی قشنگ بود، فوق العاده جذاب بود، مادر پیرزن بی سوادی من هم میشه از گوش میداد. اما بعد امام رحمت الله علیه متوجه شد نه این داره توی این فضا اصل حرف مثنوی و مولوی گم میشه. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن عارف تا آخر عمرش غنی از مولوی نیست. خب این آخه یعنی این چه مولویه که امثال امام و قاضی اینجور میبینن؟ این مسلمی مولوی نیست که مثلا همطوری آقا بیاد یه چیزایی بگه داره خوشگل و جذاب و اینا، عمق قضیه گم میشه دیگه. یه حرف عجیبه. همه اخیرا هم دوباره نگاه کردم که خب این بحثایی که میشه که چرا مثلا خب این آقایی یه حرفایی دارن که به ظاهر خب با تشیع نمیکنه، نه آقایون مفصل دفاع میکنه. اگر رسیدین کتاب روح مجرد آیت الله حسینی تهرانی وسط کتاب مفصل رفت میکنن که چرا. حالا منظورم اینه که اگه کسی قصدی جذب مردم شد حلاک میشه. کار ما از خلق شد بر ما درات، وای از این مشت گدای بی‌نیاز. تا نمیری از خود و از خلق پاک بهبه. این آقای عطار تا نمیری از خدا از خلق پاک بر نیاید جان نپاک از حلق پاک. از این حلق حرف حسابی رو نمیاد، باید برا خدا، برا خدا. این حتی اگه میگن این جلسه که یه چیزی یادگیری این فایده نداره، اما اگه بگن خدایا میرن این جلسه که اگرم یه کلمه از قرآن یاد میگیرم برای اینکه تو اجرم رو داری، معدن خداست دیگه. چی دیگه تکرارش عذیت دون ترسم بکنه. و یزیدهم من فضلهی، امید داشته باشم خدا دائم اضافه میکنه. دیروز حرفا رهبری ها گوش دادیم دیگه، یه نکته قشنگی گفت خیلی جالب. اول فرمودن که من شما هنرمندایی را که هنرتون را در جهت نشون دادن دفاع مقدس خرج کردی، اگه شاعری بودم و میخواستم کسی را مدح کنم شما را مدح میکردم. مثلا ما امیرالمومنین را مدح میکنیم حضرت ابوالعظم، ایشون نمیخواستن مقایسه کنن، هم خواستن بگن شما یه بزرگی هایی دارید، ما نباید جامعه ما از این هنرمندی که جهت هنرش را نمایاندن حقایق فوق العاده بزرگ دفاع مقدس گذاشته است، اینا غافل بشیم. بعد فرمودن حتی خدا کمکتون کرده است. فرمودن من آثار بعضی از شما رو 15 سال پیش خوندم، حالا هم خوندم، اصلا قابل مقایسه نیست. فرمودن خدا کمکتون کرده است. چون شوخی تو هنرمند میدونیم که دام خیلی زیاد برش از هنرمند که مثل ما نیست که دامای فوق العاده جذاب پرپول و کثیف از نظر شعبانی هست. اینه که اینا معلومه چطور میتونن اینا، اگه این آیه سی مد نظرشون نباشد که برا خدا باید کار کرد، اون داما میوردشون. هنرهای فوق العاده ما داریم. من میگم گاهی من که احساس معجزه میکنم خدا میتونم. گاهی شعرهای بعضی از این شعرهای دفاع مقدس رو چطور آدم میگه قرآن معجزه از حد بشر نیست، باید یکی پشت این بشر، حالا اونجا خودش. گاهی این جملات اصلا حد بشر نیست. عرضم کردم تو اون بحث ضرورت مطالعه که پیامبر به حسان ابن ثابت فرمان جبرائیل کمکت داره میکنه، یعنی اونم شاعر عجیبی بوده دیگه، جبرائیل کمکت داره. اما عرضم اینجاست و عزیزان اگه اومدیم در راه دین بنادون رو گذاشتیم در دینداری ناب آلمانه و یزیم ده هم منفجله. چرا با منفجله؟ یعنی کار خدا نیست که چرمش کنه. چرا؟ برای اینکه انه غفور و شکور. اما برگشت از آخر آیه سی به آیه 24، اگه حوصله داشتیم که برمیگشتیم به اول. اما حالا آیه 24 را یادتون هست، قضیه پیغمبری بود. این که پیغمبر تو، ما همیشه کارمون هست که پیغمبر بیاریم، هیچ وقت جامعه‌ای را بدون پیغمبران نظیر نذاشتیم. حالا ای کاش حوصله داشتیم. خب اگر یادتون باشه بعد از وسط آیه 25 اومد شروع کرد فلسفه نبوت رو گفتن و بعد شروع کرد گفت این نبوت کیا درست میگیرن؟ عالمان. بلکه قضیه تمام شد، خود دوباره باید برگرده به بحث اصلی. بحث اصلی چی بود؟ والذی آحینا کرد. قبلا چی بود؟ انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امت الا خلا فیها نذیر. همه پیغمبرا، همه جامعه پیغمبر داشتن. حالا برمیگرده که چی؟ تو هم از نار. ما هیچ جامعه را بی پیغمبر نگذاشتیم. اولا آیه 25 و این هم که پیغمبر را تکذیب میکنن چیه؟ نوظهوری نیست، فقط کذب الذین من قبلهم. حالا دوباره برمیگرده که چی؟ پس این قضیه پیغمبری تو با وحیه که به تو داره میکنیم، این یه سابقه تاریخی داره و تو در همون راست داری. حالا ببینیم که نزدیکترین آیه رو انتخاب کردم برای ارتباط با آیه 31، اگه نه با آیات دیگه عمیق‌تر مثل اینجور مثال بزنم. ببینیم حوزش هی وسیع میشه. یه نقطه رو بگیریم، این نقطه به کجا وصله؟ مثلا توی موج دریا، به تمام موج اطراف وصله. حالا موج دومیه به کجا وصله؟ به تمام موج سومیه وصله. قرآن اینجوریست، قرآن متمرکز است، خطی نیست، مثل فکر است، فکر شما خطی نیست. یه نقطه میاد بعد مجموعه باش میسازید، دوباره از اون مجموعه مجموعه میسازید. حالا ما میخواستم مثال این که ببینید چطور آیات عجیب به هم رفته. یه مقدارش ما میفهمیم، یه مقدارش اگه یه خورده عاقل تر بشیم، عمیق تر بشیم، تزکیه کنیم میفهمیم. یه مقدارش اگه خیلی قوی تر بشیم، فشار به خودمون بیاریم، سرمون در بگیره، میفهمیم. یه دیگه مقدارش دیگه میفهمیم، یعنی دیگه حد ما میره بیرون. اینجاست که میگن که اگه قاعده را فهمیدی که این قرآن چطوری میشه فهمید و نفهمی، اون وقت میفهمی که ائمه که میفهمن یعنی چه میفهمن. آخه ما مثلا فکر کنیم ائمه که میفهمن مثلا مثل الله طباطبایی میفهمن. خودی ما اگه بفهمیم فهمیدن قرآن و نفهمیدن قرآن هر دو یعنی چه، اون وقت وقتی میفهمیم نمیفهمیم و معصوم میفهمه میفهمیم معصوم چطوری میفهمه، اون آقا مشکلیه بگذاریم که من قرآن رو نمیفهمیم. حالا وَلَّذِي آحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، یه آدم حالی هم یه پیغمبر، اونی که این کتاب به تو وحی کرده خوال حق، حق قاعده اینه، نمیشه غیر این. آقا دنیا بی پیغمبر حقه یا با پیغمبر حقه؟ خب ببینید این ناره دقیق بفهمید. شاید بگم مثال میزنم، بنده بیام میگم که آقا این که من به شما سلام کردم قصد خوبی داشتم، میگم بابا خود گویی یا خود خندی یا خود مرد هنرمند، خودت بگی من قصد خوبی داشتم که هنر نیست. اما اگه من تونستم بگم آقا این که من به شما سلام کردم تمام شواهد نشون میده که من قصد خوبی داشتم، اینجا در واقع خودم مدعی ادعای خودمم یا خودم شما را دعوت میکنم که ادعامو از عالم بگیری؟ میخوام عالی میگه پیغمبر یه قاعده ای در این عالم هست، قاعده ی حقی که باید وحی رو بفرستیم، بشریت از این وحی استفاده کنه، در این بشریت علما هستن که میفهمن و استفاده میکنن و این علما با این خصوصیات میتونن استفاده کنن. پس چی؟ والذی آحینا الیک من الکتاب هو الحق، دیگه چی؟ مصدقا لما بین یده. تمام اون تاریخ پیغمبره که جلوشش را اووردست و تصریح کرده، اینها را ساده ندید. اگه امروز شما خواستیم در جهان اسلام نشون بدیم دو تا کار بدیم، حقانیت اسلام، دو نشون دادن اسلام را در تمام ادیان. هست یا نیست؟ بیان که نشونه دون بدن. اگه جهان بفهمید عجب عجب این همان دین مسیح و یهود وجود مقدس موسی و عیسی علیهم السلام است در یه افق برتر، کی نمیگیره؟ من شما سوال میکنم، یه استادی که تفسیر قرآن را کار کرده اگه یه تفسیر برتر براش آوردن میفهمه یا نمیفهمه؟ میفهمه، خب میگیره. قرآن داره میگه ای همه انسانهایی که در طول تاریخ با انبیا سر و کار داشتیم بیان من مصدقن لما بین یدی، یعنی یعنی جلو جلوی ما چی بوده؟ آیه گذشته دیگه، گذشته همش جلو ماست دیگه، داریم میبینیم دیروز پیروز روزش عید شعبان چی بود؟ آهان گذشت، گذشت به معنی چی؟ یعنی مد نظرمونه، یعنی روبرومونه، قایم نیست، پنهان نیست. میگه داره تمام اون چه که در تاریخ هدایت بشر به بشر داره ما تصدیق میکنه. خیلی عرضه اِنَّ بَحْبَحْبِ اِنَّ اللَّهَ بِقِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَشِيرٌ. آخه خدا به بنده هاش اولا خبیر، میدونه چی میخوان، خبر داره چه جای گیره. میشه خدا بشری که نیاز به هدایت دارد راه و اشار نمیشناسه در یه برهه تاریخ رهاش کرده باشه؟ خبیره، نقصش هم دونه و بشیر هم یعنی قسلت نمی کنه، مد نظر داره. یه وقت شما میدونین، یه وقت مد نظر دونه، بشیر داره میدونه، داره میبینه دیگه آقا داره چه کار میکنه، بوشم میبینه، بچه بچه جیه ایمانم میبینه، داره میبینه، مد نظرشه. نامه قشنگ میگه پس عمل آنها مورد قفلت و بیمهری قرار نمیگیره، مورد نظر حق و مسیر عبودیت اینها را خبیره، میشناسه چی کار باید به اینا بگه، پس باید پیغمبر بیاره تا بندگی اینا را به اینا یاد بده تا اینا کیف کنن انصافا. حالا روز عید فطر آدم یک از این رفقای ما گفت بهترین دلیل که این اسلام حقه این که آدم یه سر به مکه، آخه وسط این خاکا و سنگا این چی که زمین چیه که این قرار ازش میاد؟ آدم از زمین خدایا چی تحولی است به من به وجوده؟ چرا به قول امیرالمومنین چرا خدا خونه شد توی یه منطقه خوش آب و هوا نگذاشت؟ دیگه به ناز که ما بریم کیف کنیم و تفریح کنیم، این زمین چه خاصیتی داره که آره آره دیگه نمیتونه بیا، بعدم که میاد تحوش دلش اونجا. شما ببین از خود نمیدون چرا اینا که میان دائم دلشون میخواه برن به مردش داشتشید. ایشون میفرد خب بهترین حق دلیل برای حقانیت اسلام خب همین چی کار ما کردیم جد یخت دور این خونه گردیدیم اینا، اما انگار یه چیزی روشون فوق العاده آدم چی میشه. حالا بعد دور شیطو حالا بهترین دلیل بر حقانیت اسلام ماه رمضان، حالا ماه شعبان شد بعد یا روحشون فوق العاده حساسه، رجب و شعبان هم حس میکنن از نمچ. حالا اما حالا اونقدر شما حس نمیکنیم به ما خبر میدن ما هم میپذیم، اما رمضان شما خودتون ببینید عجیبه. آدم بعدا نماز میخونم یکی از خواهرها معلمان من گفت شوهرم و دخترم نماز نمیخونن اما اولی ما رمضان که میشه 7-8 رو روزه میگیره، اما بعد دوباره یواش یواش چرتش میپره میشه. یعنی اینا صدا میگیره یه نوری نیست، حالا نمیتونم حفظ کنم اون مشکلش جدا. یعنی واقعا پارسال اومده به من هم نمیدونم گفت چی کار کنم، حالا اینا که نماز روزه میگیرن یک کاری کنی نمازم بخونم. بهترین دلیل بر حقانیت این که یه زمینه های زمینی و زمانی توی این عالم هم که خدا میدونسته که ما نیاز به بندگی داریم، این زمانه ها و این زمانه ها رو شرایط بندگی کرده. صبح گفته از این مدت اگه نماز بخونی شرایط بندگی برای محقق میشه، ظهر اینجور تو سال گفته از این زمان اگر اون روزه واجبی که تا نگیری بندگی ثابت نمیشه این زمان باید بگیری. بعدم شما میبینید البته من همینجا تذکر بدم دوستان شما از زرنگا باشید. پیغمبر فرمودن چه بسیار افرادی که از روزه چی براشون میمونه؟ درست میگیره تشنه، یعنی تجارت پرزرر برای جهنم نمیرن. اما آخه رویت حق چی؟ روزه برای والله رویت حق کمترش کم. من اول پیشنهاد میکنم که پس مواظب روزه باشی تا اینجا، تا اونجا که ممکن تو ماه رمضان حتی اگه میتونیم پس بدونم میتونیم تعطیل کنیم تعطیل کنیم. امام یادتونه من بعدن فهمیدم ما خبردار میشدیم که امام ملاقات ها را تعطیل میکنن، ما میخوام مثلا ملاقات مردم که میرفتن ملاقات، بعد فهمیدیم ملاقات رئیس جمهورم تعطیل بوده. یعنی رئیس جمهورم تو اون سه ماه یا تو اون ماه نمیشد ازدرن نتیجه نگوید خب تکلیف ساقط شد، نتیجه شیم شد با اون نورانیتی که خدا بهش میداد میمن گفت آمریکا هیچ غلطی چرا بقیه میترسن. پیشنهاد اینه در این ماه رمضان خیلی مواظب روزت باشید، یک کاری کنید خلوت داشته باشید، بعد از نماز مغرب و عشا دیگه ذکر و قرآن و نماز یه جلسه نورانی معنوی متذکر کننده قلبم باشه طور نیست. اما هی مهمونی ها اختلاف های سیاسی اینا که گاهی میرسه شیطون تو مالیتون نه یادتون نره من یه بار حساب کردم بدترین جلسات سیاسی فوش و فضاحت تو مارمزون، آقا به اسم مارمزون یه فلانجا دعوت میکردن یه آدم سیاسی دهندریده میمد با مثلا مثلا سخنران میکرد اینا شیطون میخواد ماه رمضان رو بگیر. خودم پیشنهاد اون اینم بعد نیست پیشنهادی اولا اگه رسیدین اون کتاب روز دریچهی به عالم معنا را اول یعنی حتی دو روز قبل ماه رمضان تا چهار پنج روز بعد ماه رمضان اونجا گفتیم که چطوری قبلا قلب متذکر کن بعدش اون جزوه چگونگی برخورد با ماه رمضان که شرح خطبه شعبانیه وجود مقدسه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله خود خطبه رو بخونی خوبه اما آخه متاسفانه ما اینجوریم که آبی زلال رو نمی‌بینیم اما اگه یکی اومد یه دو تا دست به چاده می‌بینیم خطبای ائمه اینجوریست که بعد که زلاله گاهی آدم می‌بینه که خیلی حرفه چطوری داری رد میشی خیلی حرفه حالا اصلا نمی‌خوام متعرض بشم دلم تو خطبه وجود مقدسه سوم انشاءالله اون گوهر اصلی ماه رمضان که حتما میدونیم که وسط خطبه امیرالمومنین بلند شدن سوال کردن بهترین اعمال در این ماه چه اینا بحث داره کی بلند شده؟ من بلند شدم ما بلند شدم کی جواب میده؟ وجود مقدس پیغمبر به کی جواب داره؟ به یه عرب عادی که فرمود بالاترین عمل چیه ما الورع و مهارم ما تمام اون جزوه را رو این بحث کرده که گوهر اصلی ما این تفوری چهارمی که حتما باید از 23 به بعد بخونیم و خیلی هم انشاءالله خدا توفیق میده اگه وقتش بذارید اون رمضان دریچه یه رویت که دیگه مهمانیه اذا سألک عنی عبادی اگه پیغمبر سراغ ما رو گرفتن چی؟ بگو من نزدیکم یا من نزدیکم اینی قریب بنده تو ماه رمضان به جایی میرسه که دیگه خدا به پیغمبرش که برو عقب برو عقب از تو میان میپرسن که سألک عنی راجع به من نگو بهشون که من نزدیکم برو عقب عزیزم خودم که نزدیکم و اینی قریب عجیب و دعوت دعایزا دعان ما اونجا تمامه اون جزوه همین بحث من نمیگم این کار رو کنیم من میگم یه کار کنیم این ماه رمضان به عید فید به عید فید خرج شد عید لقا هست که خودتون میدونیم دیگه که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیدم ساغر محل مستی رویت بهش میگم که شعر امام را داریم دیگه میگه امام گفتم که شعر مفضل است که امام میگن که به پیرم گفتم چی میگه نه اگه به می رسیدی روزت نتیجه داشت می یعنی دیگه شهر الان من همش پسته میگم میگم سبحان الله با خودم دارم میگم سبحان الله میفهمم من معنیش میفهمم من غیر خدا سبحان الله اصلا دیلا به شهر نیست یه چیزی دیگه هم. یه وقت از بگوش خدا بزرگ بقیه هم میفهمم الحمدلله هیچ کی بزرگ اما دل باید نازنینی به نام سبحان الله دلش هم برده باشه اینا کجا دیگه اینا که دیگه ما کتاب و درس مدرسه و کلاس اینجا نشستن گیر نمیاد این با روزه و رمضان که به فیض ختم بشه بگیده اونا باید یه جای دیگه دنبالش باشی اگه بتونید انشاءالله یه رمضانی بگیر مواظب باشید برای منم دعا کن که به عید فطر ختم شه گفت دیگه روزه به ثمر رسیده است مسئله که مدد او کلا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه
و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و ابرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این پیامبر که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت عهد الوعد که آیه بعدی ما مربوط به این ذوات مقدس است، قلوب ما رو ظرف محبت و معرفت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز و از ما راضی بگردید. پروردگارا فرج پربرکتش رو منت سر ما بگذار، تسلیم بدا. الهی این جلسات و عنوان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار مبارکش بده. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا کن. راه مسئولینی که در جهت ایجاد دولت اسلامی تلاش میکنند، خدایا به حق امام زمان موفقشان بگرد. پروردگار مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان حفظ بگردن. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا کن. الهی ما را مسلمان بمیران. صل علی محمد و آل محمد.